کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی، ظهر دوشنبه شما بخیر باشه.
روز بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. قسم یک 17 صفحه مونده از کتاب سوره الغراب نوشته محمود مسعودی که من اگه اجازه بدید شما و شنوندگان عزیز امروز این رو تموم بکنم که از فردا ادامه بدیم داستانهای کوتاه علی اشرف درویشیان عزیز و نازنین رو که ما رو در این دنیا گذاشت و رفت. ممکنه یه چند دقیقه امروز بیشتر طول بکشه، من با اجازتون ادامه میدم.
خواهش میکنم.
سوره الغراب رو نوشته محمود مسعودی. 1.72 تا شنقار از نابی افتد، خیلی هامان، بعضی ها تصادفی، بعضی ها به عمد زخم خوردیم، جوری که دردش نمی گذاشت بی جواب بگذاریم. دیگر نه مرغی با مرغی بود، نه پرنده ای هوای پرنده ای را داشت. هنوز شنقار تمام نکرده، ترمتای سرخ پا خرچال را کشت و بیغوش ترمتای سرخ پا را و خود او را نفهمیدم کی نیمه جان ول کرده بود. انقدر حق حق گفت تا عاقبت عقاب طالابی که نفیر کشان به سمت قوش می رفت سر راهش چنگی هم به سر او کوبید و در جا صدای او را برید. مرغ باران هر دو چشم مرغ طوفان را کند و زجر کشش کرد. در جنگ با قونبیل پریشاه رخ سرش به تخت سنگی خورد، در جا مرد. قونبیل بعدش مرغ باران را کشت و بعدش با عقاب گردر افتاده کشته شد. عقاب طالابی کله قوش را کند و پی مرغی میگشت تا بکشد. از جغنه و قطام و قزلقوش آنکه دل و رودش بیرون نریخت جغنه بود. جغد و گیلار هرچه می جنگیدند زور هیچ کدامشان به مال دیگری نمی چربید. عاقبت رخمه جغد را کشت و جغنه گیلار را. همان وقت عقاب داشت مرغ بهشتی را با چنگالهاش بلندش کرد و چندین بار پرکشیده، هر بار محکم کوبیدش به این تخت سنگ تا خلاصه له و لاشش کرد. سیاسلیم زیر چنگ و بال این و آن خود به خود له شد. رخمه و جغنه به محض کشتن جغد و گیلار، عقاب گر و عقاب طالابی را جلوی خودشان دیدند، منقار به منقار شدند و عاقبت رخمه عقاب طالابی را کشت، عقاب گر هم جغنه را. بعدش رخمه رفت سراغ چرق که شیرگنجشک را کشته بود، ولی عقاب گر که خواست برود سراغ باشق، زغن جلوش در آمد و سر و گردن پرریخته پیر او را انقدر لای چنگالهاش فشار داد تا خردشان کرد. هما و عقاب طالابی توی این مدت مرغ قهقهه و قوخ و باشق و تاجورک و چرق و مرغ حق را کشته بودند، با هم گلاویز شده بودند، ولی رخمه و عقاب مهلتشان ندادند. به کمک هم هر دوی آنها را کشتند و بعد به دوروبر خودشان نگاه کردند تا باز هم بکشند. جز خودشان مرغ دیگری پیش روشان نبود، به صرافت درخت نبودند تا از برگهاش بفهمند که مرغ سومی هم مانده. 73 توی کوچه یک ورق روزنامه را باد با خودش می پیچند و می برد. گاهی روی زمین سرش می داد، گاهی توی هوا پرش می داد. پشتش راه افتادم، به خودم گفتم باد آباد، حتی اگر ببرد گمت بکند موقعیت بدتر از اینی که هست نخواهد شد. موقعیت بدتر از اینی که هست نخواهد شد. من جمله رو یک بار دیگه میخونم. به خودم گفتم باد آباد، حتی اگر ببرد گمت بکند، موقعیتت بدتر از اینی که هست نخواهد شد. هوا غروبی بود و کاغذ شکری روزنامه با خط و خالهای رویش توی متن سیاه کوچه و تک درخت‌های سیاه انقدر خوشگل می‌زد که می‌توانستم خیال کنم روزنامه نیست. اشوه هم می‌آمد. پیچید، پیچیدم. صاف رفت، صاف رفتم. هر طرف که رفت، همان طرف رفتم. گاهی سر پیچ‌ها یک خورده مکس می‌کرد، جوری که انگار می‌خواست دیدی به پشت سرش بزند، جوری که انگار می‌خواست مطمئن بشود دارد مرا دنبال خودش می‌کشاند. من خودم را زودی به سینه دیوار می‌چسباندم، چون خیلی هم مطمئن نبودم که خوشش بیاید دنبالش را افتاده باشم. همچین مرا پا در هوا می‌گذاشت که قلبم می‌خواست از دهنم در بیاید. تا می‌پیچید پام را تندتر می‌کردم که توی کوچه پس کوچه‌ها گمش نکنم. خوشش بود، خیلی خوشش بود. گاهی نم نمک می‌رفت، گاهی دوور دامنش را می‌گرفت و رقص کنان می‌رفت. من هم پا به پاش می‌رقصیدم. یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه. ولی بعد همینطور که می‌رقصیدیم و می‌رفتیم ایستاد. یک هو. من هم ایستادم. چه شده؟ خیلی ایستادم. نمی‌دانم چه شده بود. عین اینهایی که یک هو توی خیابان می‌افتند. افتاده بود کف کوچه و دیگر تکان نمیخورد، یعنی فقط یک تکان کوچک خورد و بعد دیگر تکان نخورد. بغض گلوم را گرفت. حالا چطور گریه میکنند، چه کار میکنند که بغض توی گلوشان نمیماند نمیدانم. کاش از ترابخان یاد گرفته بودم. انقدر خوب بلد است بغضش را خالی کند. رفتم کنارش، زانوهام شل شد و همان کنارش نشستم. از دردی که یک کت توی شکمم پیچید، عضله‌های صورتم فشرده شد و مشت‌هام خود به خود گره خورد و روی شکمم رفت. سرم را چشم بسته بلند کردم و چشم‌هام را همان طور بسته نگه داشتم تا مجبور نشوم آسمان را ببینم. 74 طرح اسکلت یک پرنده. 75 دارد باز هم غروب می کند. صبح ها دیرتر از زاغ ها به دشت می آید، غروب ها دیرتر از آنها به درخت زار بر می گردد. دشت دیگر خلوت شده. آخرین کارش همیشه همین است که تنهایی بنشیند وسط دشت، غروب کردنش را تماشا کند. تازگی ها یک سمت دشت پر از خانه شده. همین موقع هاست که پنجره هاشان یکی یکی روشن بشوند. کاملا که غروب کند، پنجره های بیشتری که روشن بشوند می روند. خوشش می آید توی تاریکی بال بزند. بی صدا و آرام بر می گردد. مدت هاست که حال و حوصله غار کشیدن برایش نمانده. چی پیش بیاید غاری بکشد. اصلا نمی داند به چی زنده است. آبی از چشمه می خورد، می نشیند توی لانه‌اش تک و تنها، انقدر به دور و برش نگاه می کند تا خوابش ببرد. توی دشت گاهی پیش می آید که گنجشک ها و چلچله ها زیر پر و بالش بگردند و با خیال راحت پی کرم و دانه توی خاک منقار بکوبند. گاهی به چنگال خود او هم نک می زنند، شاید عمدن، چه می داند. گاهی مثل حالا می آید میبیند پرنده ریزه ها توی لانهش جا خوش کردند. تا او را میبینند در میروند، ولی پیشترها جرأت نمیکردند حتی نزدیک سفیدارش بشوند. دیگر پرواز هم که میکند اوج چندانی نمیگیرد. دیگر حتی از ارتفاع تک درخت توی دشت هم بالاتر نمیپرد. نمیداند چرا. حتما عادی است. حتما این هم عادی است که یکی از همین روزها مثل بیبی سرش را بگیرد لای یک بالش و دیگر نتواند تکانش بدهد. حداقل توی لانه این اتفاق برایش نیفتد، حداقل پیش چشم زاغ ها کرم نگذارد. کاش می توانست برگردد به همان کوه ها که بودند، اما این همه راه تا دشتش را به زحمت می رود و برمی گردد. شاید یکی از همین روزها بنشیند روی بام یکی از این خانه های فلزی که راه می روند، برود از این حوالی دور بشود، برود یک جایی که پرنده دیگری آنجاها پر نزند، خیلی سریع تر از خود او هستند. دیروز یکیشان را دید که کلاغی هم توش بود. چه کار میکرد آن تو؟ چرا توی قفس بود؟ یعنی دلش دیگر نمیخواست پرواز کند؟ کاش میتوانست برود از نزدیک نگاهش کند، قاری بکشد تا شاید قاری بشنود، ولی ترسید. چند لحظه پیشش که داشت توی هوا چرخ میزد، یک هو از همان سمت صاعقه زده بود. هرچه منتظر رد ماند که به غرت نغرید. فکر کرد شاید شنواییش هم از کار افتاده، ولی به آسمان نگاه کرد. حتی یک جفت ابر کوچک هم توش نبود. یعنی ممکن است بی ابر صاعقه بزند؟ برای همین ترسید نزدیکش بشود. بعد که راه افتاد بال زنان پشتش رفت، حتی انقدر بهش نزدیک شد که توانست چند لحظه‌ای کلاغ توی قفس را بهتر ببیند. چقدر سریع می رفت سمت کوه. نتوانست سرعت خودش را با سرعتش یکی کند. خسته شد، راهش را کچ کرد و به درخزار برگشت. باز همهشان از شکار و گردش برگشتند، هیاهو را از سر گرفتند. جغدی سرش را از سوراخ چنار پوکیده بیرون داده. هوا به اندازه کافی برایش تاریک نیست، دارد دوباره توی سوراخیش فرو می رود. کاغیدن زاغ‌ها از دور تا دور درختزار می آید. دارند از نو چیزهایی درباره او سرهم می کنند. معلوم نیست که باز می خواهند او را اسیر کدام گوشه دنیا و گرفتار چه موقعیت دشواری بکنند. خودش را می زند به بیخبری، وانمود می کند که هیچ کدامشان را نشنیده. چه بسا امشب از او که برای پر زدن تا دشت مشکلها دارد کلاغی بسازند که کلک همه پرنده های دنیا را کنده. حالا خودش روی کوهی قلهی جایی تک و تنها مانده. همچین هزار و یک دلیل هم برای داستانهاشان سرهم بندی می کنند که خود او هم وقتی می شنود باورش می شود. 76. مدتی فقط به هم خیره ماندند. توی آبگینه می دیدم که هر دوشان خسته بودند و گردنهاشان را به سختی کشیده نگه می داشتند و بالهاشان را به زحمت نیمه باز. جلوی خودم را می گرفتم که قارقارت در نیاید. هیچ کدامشان جرأت حمله اول را نداشتند، فقط می گشتند. تیز به هم خیره مانده می گشتند. عقاب یکی از دفعه هایی که پشتش به آبگینه افتاد بالهاش را باز کرد که حمله کند. از آبگینه هم بزرگتر بودند. دیگر نه رخبه را توی آبگینه می دیدی، نه تخت سنگ های این پشت را. جرأت سرک کشیدن از مخفیگاه هم را نداشتم. توی آبگینه هم فقط یک جفت بال پهن شده می دیدی که هر شاهپرش قد جسه خودم بود. عاقبت رخبه بود که حمله کرد. به گمانم توانسته بود منقارش را تیز به سینه عقاب بکوبد. عقاب هی هی از ته حلقش کشید که رعشه به تنت انداخت. بعد بالهاش را بست و عقب نشست. حالا دیگر منقار خونی رخمه را توی آبگینه می دیدی. سینه عقاب را تا یک دور دیگر نگشتند ندیدم. وقتی پشت رخمه با آبگینه افتاد دیدی. چطور از چشم تو خون می‌ریزد، از سینه عقاب همینطور خون می‌ریخت، عین چشمه‌ای که خون ازش بیرون بزند. با این همه عقاب خیالیش نبود. دوباره بالهاش را باز کرد و دیگر به رخمه فرصت نداد. جدا که شدند از گردن رخمه همانطور خون می‌پاشید. بعد همدیگر را توی بالهاشان گرفته منقار به منقار شدند. سعی عقاب این بود که رخمه را توی چنگالهاش بگیرد و بپرد تا چند بار بکوبدش به تخت سنگها. اما رخمه که مرغ بهشتی نبود، نه هیکلش کوچکتر از هیکل عقاب بود، نه زورش کمتر از زور او. مهمترین فرقشان این بود که عقاب شکار زنده و خون تازه به مزاجش می ساخت، رخمه شکار و خون مرده، طبیعتشان بود. تو هم از پسمانده هر دوشان می خوردی و از بهده رخمه همان قدر به رعشه می افتادم که از هیهی عقاب. خیلی جنگیدند، هر حمله ای که به هم کردند یک گوشه تن یکیشان کنده شد و جر خورد و خون ازش بیرون زد. دیگر پرهاشان بس که خون ریخته بودند به هم چسبیده بود و چپ و راست سیخ مانده بود. قادر نبودند نیم پری بکشند که برای منقار طرف مقابل جا خالی کنند. دیگر داشتند هم دیگر را می‌خوردند. عاقبت هر دو افتادند. عقاب زودتر مرد، برگش زودتر افتاد. به سینه افتاده بود و دوتا بالهاش که به چند ضربه شرق دشتی را به غربش وصل می کردند در دو سمت تن خونیش پهن و پاک از کار افتاده بودند. رخمه هم کمی دورتر به پشت افتاده بود و هنوز انقدر جانی داشت که چنگالهاش را جوری توی هوا تکان بدهد که انگار می خواست چیزی را با آنها بگیرد. با احتیاط از پشت تخت سنگی که بودم در آمدی. لنگ لنگان بال شکستت را با خودم کشیدم رفتی کنارش. چشماش جور به خصوصی خالی می زد. تو را که دید تعجب کرد، پرسید توی غراب؟ گفتم بله رخمه، منم غراب. بال سالمت را گرفتم زیر سرش. سرش را یک خورده بلند کردی، پرسید غراب تو چه فکر میکنی؟ فکر میکنی باشد؟ گفتم از من میپرسی رخمه؟ بهتر است تقلا نکنی، از سر و سینت بد جوری خون میریزد. نمیدانم شنید یا نه، طولی نکشید که دیدم برگش از شاخه جدا شده تاب خوران میافتاد پایین، میافتاد روی برگهای دیگر. 77. حتی روزنامه ها شما را به جا نمی آورند. پلیس شما را تا تحقیقات بعدی ناشناس اعلام می کند. پلیس راه علت سقوط را خواب تشخیص می دهد. روزنامه ها شهادت کوهنشینی را چاپ می کنند که سحرگاه همان شب در حالی که از راه های میانبر به سمت شهر سرازیر می شده اتومبیلتان را پیدا می کند. چیزی را که چشمهای کوهنشین دیده عقلش باور نمی کند. هوا انقدرها تاریک نبوده که کلاغ را از توتی تشخیص ندهد. تا آن وقت نمی دانسته کلاغ هم حرف می زند. توتی را اگرچه هیچ وقت ندیده قبول می کند، ولی کلاغ را اگر هم بگویند باور نمی کند. زخمی و خونی روی قلوه سنگی سر راه او می نشیند. می گوید عقاب مرد، شاید تراب، سهراب یا حتی داراب، شاید هم یک چیز دیگری آب یا مثلا راب یا فقط آب، ولی مطمئن است که به دقت شنیده کلاغ میگوید مرد. یکی دو ورد میخواند که در دور کردن اجنه معجزه میکنند. توی کوه اجنه فراوان است، نتیجه میدهد. از اینکه وردها را می‌دانسته خوشحال می‌شود، ولی هنوز مسافت زیادی سرازیر نشده کلاغ دوباره می‌نشیند روی شاخه‌ای. سر راهش همانطور زخمی و خونی، این بار یک دسته پشم‌توری لای منقارش. دوباره وردها را بخواند و در برود، سرازیر کوه را بگیرد بدود، ولی کلاغ از روی شاخش دوباره میگوید عقاب مرد. پشمی که لای منقارش بوده پیش پای او به زمین میافتد. بهتر که نگاه میکند میبیند یک دسته موی آدمی با پوست خونالودش. وحشت میکند. با این همه به کلاغ میگوید برو من هم دنبالت. کلاغ پر میکشد. کوهنشین سر به آسمان بلند کرده مسیر کلاغ را دور گردن کوه میدود. جسد شما در فاصله کمی نسبت به اتومبیل که در سقوطش مسیر بیشتری را طی می‌کند پیدا می‌شود. 78 فریاد کشیدم، فریاد کشیدی، فریاد کشید. فریاد کشیدیم، فریاد کشیدند، فریاد کشیدید، فریاد کشیدند. فریاد کشیده بودم، فریاد کشیده بودی، فریاد کشیده بود. فریاد کشیده بودیم، فریاد کشیده بودید، فریاد کشیده بودند. فریاد می کشیدم، فریاد می کشیدی، فریاد می کشید. فریاد می کشیدیم، فریاد می کشیدید، فریاد می کشیدند. داشتم فریاد می کشیدم، داشتی فریاد می کشیدی، داشت فریاد می کشید. داشتیم فریاد می کشیدیم، داشتید فریاد می کشیدید، داشتند فریاد می کشیدند. فریاد کشیدم، فریاد کشیده ای، فریاد کشیده است، فریاد کشیده این، فریاد کشیده اید، فریاد کشیده اند. فریاد کشیده بودم، فریاد کشیده بوده ای، فریاد کشیده بوده است، فریاد کشیده بوده این، فریاد کشیده بوده اید، فریاد کشیده بودند. فریاد می کشیدم، فریاد می کشیده ای، فریاد می کشیده است، فریاد می کشیده ایم، فریاد می کشیده اید، فریاد می کشیدند. فریاد کشیده باشم، فریاد کشیده باشی، فریاد کشیده باشد. فریاد کشیده باشیم، فریاد کشیده باشید، فریاد کشیده باشند. فریاد بکشم، فریاد بکشی، فریاد بکشد. فریاد بکشیم، فریاد بکشید، فریاد بکشند. فریاد می کشم، فریاد می کشی، فریاد می کشد. فریاد می کشیم، فریاد می کشید، فریاد می کشند. فریاد بکش، فریاد بکشیم، فریاد بکشید. دارم فریاد می کشم، داری فریاد می کشی، دارد فریاد می کشد. داریم فریاد می کشیم، دارید فریاد می کشید، دارند فریاد می کشند. فریاد نکش، فریاد نکشیم، فریاد نکشید. فریاد خواهم کشید، فریاد خواهی کشید. فریاد خواهد کشید، فریاد خواهیم کشید، فریاد خواهید کشید، فریاد خواهند کشید. 79 به تشخیص کارشناسان ضربه اولین برخورد اتومبیل به سینه کوه سبب باز شدن در سمت راننده شده، شما به بیرون پرت می شوید. سرتان در برخورد با لبه تیز تخت سنگ از فرق شکافته کاملا متلاشی می شود. صورتتان غیر قابل تشخیص و پای راستتان به دلیل نامعلومی از زانو کنده و اطراف پرت می شود. غلطیدن روی چندین تخت سنگ اتومبیل را تقریبا اوراق کرده و قفس کلاغتان در هم می شکند. تعدادی از میله های قفس به علت خونالود بودن به آزمایشگاه فرستاده می شود. آزمایش خون و مطالعه پرها و فضلهای به جا مانده در قفس شهادت کوهنشین را در مورد وجود کلاغ تایید می کند. کلاغ شما از نوع کمیاب کلاغ‌های سخنگو اعلام می شود که تعدادی از آنها قادرند دقیق تر از توتی‌ها صدای انسان را تقلید کنند. روزنامه ها متاسفند که کلاغ شما با اینکه زخمی بوده به محض آوردن کوهنشین به کنار جسدتان محل حادثه را سریعاً ترک می کند. شدت ضربه ها در صندوق عقب را هم باز کرده، تعداد بیشماری برگه و یادداشت و دفترچه همراه با پرهای سفید بالشی که در اتومبیل بوده روی سینه کوه پراکنده می شود. نگاه گذرای خبرنگاران آنها را به این نتیجه رسانده که شما قسمت مهمی از عمرتان را درگیر پرندگان بوده اید. روزنامه ها به علت دست نیافتن به برگ شناساییتان از شما به عنوان مردی با کلاغ نام میبرند. 80 اینطور شد که من ماندم و من این آبگینه و آن یک برگ. اولین باری که درستت را کنار مرغ‌های دیگر توی این آبگینه دیدم باورت نشد که آن همه کوچک باشی. اما حالا که پوستم این همه کش آمده، حالا که پر و پوش پرهای سیاحت درشت و درشتر شدند و درد تنم هم قدر حجمت زیاد و زیادتر، دوباره از سر و گردنت بیشتر را نمیتوانم ببینم. حتی حس می کنم که زخم پشتت عمیق‌تر و چشم زخمیم عین حفره غارمانندی شده که توش تکه های خون به درشتی سنگریزهی که زیر یک چنگالم است لخته بستند. حتی درشتر به درشتی سنگ های این اطراف. بال شکسته آویختم کم کم همه لاشه ها را زیر خودش پوشانده و با یک بال سالمی که برایت مانده، اگرچه دیگر نمیتوانی پر بکشی، اما اگر بخواهم به دور و برت نگاه کنم سخت نیست. فقط باید یک خورده گردنم را دراز بکنم، یک خورده روی چنگال هات نیمخیز بشوی، منقارت را روی یکی از قلوه سنگ های دور تا دور اینجا بگذاری تا به دیدن خالی دور و برت بفهمم که سی مرغم و توی لانه خودم تنها. 81. نمیدانم چقدر فریاد کشیدم. فقط چشمهام را که باز کردم به این امید بود که بتوانم به خودم بگویم خواب بودی، خواب میدیدی. ولی بیدار بودم و همه چیز هم سر جاش بود. توی یکی از خیابانهای فرعی دور و کنار شهر بودم که یک سرش به دشت باز میشد. روزنامه‌ای که کنارش نشسته بودم همانطور پهن زمین بود و تکان نمی‌خورد. ماشینم کنار دشت همان جایی که روز قبلش گذاشته بودم پارک شده بود. پا شدم، ولی پیش از اینکه کاملا راست بشوم روزنامه را برداشتم. تا بلندش کردم باد توی دستم تاباندش. کلیشه‌ای که پشتش چاپ شده بود باور کردنی نبود. همان صحنه‌ای بود، دقیقا همان صحنه که من پیش روم می دیدم. سمت راست عکس کنج دیوار سیاهی را نشان می داد که جلوم بود. حتی نصف ماشینم، همان نصفه‌ای که خودم هم می دیدم، همانطور توی عکس افتاده بود، جوری که انگار عکس را خود من از همان نقطه‌ای که بودم یا از یکی دو قدم عقب‌تر گرفته باشم. بعد دشت بود و تپه ماهورهای طرف‌های افق با تک درختی وسط دشت که به طور عجیبی بیبرگ بود و در سمت چپ عکس افتاده پوشیده از برگ بود. کلاغی که درست در مرکز عکس ثابت بود، بالها باز و گردن کشیده، داشت قارقار کنان از تک درخت به سمت دیگر دشت می رفت. پایین عکس درست زیر کلاغ، همان جایی که من ایستاده بودم، سر و گردن ترابخان از پشت با تیزی نیش شمشیر توی فرق سرش که آفتاب غروبی روش تابیده بود و توی عکس سفید میزد. دستهام و روزنامه توی دستهام با چانه و لب پایینیم میلرزیدند. روزنامه را همانجا پرت کرده سریعا به طرف ماشینم رفتم تا از شهر بیرون بزنم. چرا؟ نمیدانم. ساعت شماطه‌دار روی پاتختی زنگ می‌زند و شما خواب‌آلود دنبال دکمه پشت ساعت می‌گردید. ساعت 6:30 صبح است. فکر می‌کنید که از ساعت 10:30 که به خواب رفتید تا حالا حتی یک غلط هم نخورده‌اید. هوا خوب است و احساس می‌کنید که راحت و به اندازه کافی خوابیده‌اید. پا می‌شوید و جلوی آینه بالای دستشویی با ریشتراش برقی ریش زده با قیچی کوچکی سبیل هاتان را یک دست می کنید. چیزهایی به خاطرتان رسیده که با وجود مبهم بودن باعث می شوند لبخندی بزنید. دوش می گیرید. زیر آب هم چند بار دیگر لبخند می زنید. حتی لحظه ای صورتتان به حالت درد منقبض می شود. صبحانه مختصری در آشپزخانه خورده، در حالی که لباس و کراوات سیاه به تن می کنید به اخبار رادیو گوش می دهید. خبر تازه‌ای نیست. به شنیدن صدای زنگ در رادیو را خاموش کرده بدون اینکه بپرسید چه کسی در میزده است با در بازکن برقی در اصلی ساختمان را باز میکنید. بعد نگاهی به پرچم سیاه پنجره تان انداخته کلاغتان را بر میدارید و به سرعت از آپارتمان کوچکتان خارج میشوید. ترابخان پایین پله ها در قاب در منتظر شماست. در حالی که دست همدیگر را فشرده به هم لبخند میزنید، لحظه ای به کلاغش و بعد به شمشیر براق فرق سرش نگاه میکنید. خب آقای حمید، کتاب سوره الغراب نوشته محمود مسعودی به پایان رسید. خسته نباشید شما و شنوندگان عزیز. دیگه از فردا هم قرار شد که
کتاب درشتی رو
درشتی رو من داستان اولش رو که همین اسم کتاب هم از اون داستان گرفته شده جمعه خوندم. فکر میکنم بله 2, 3, 4, 5, 6, 7 بله 9 تا دیگه داستان، 10 تا داستان داره این کتاب، 9 تا دیگهش باقی مونده. داستان های کوتاه هست که حالا اگر هر روز یکیشو خوندیم یا مثلا شد دوتاش در یک روز، میگم یکی از کارهایی که علی اشرف درویشیان برای ما باقی گذاشته.
بسیار هم عالی، دست شما درد نکنه.
قربان شما، تا فردا خداحافظی بکنم از شما و شنوندگان. به ادامه برنامه هاتون برسید. روزتون خوش.
روز شما هم بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.